بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 156، یک شنبه 6 دی 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث نفس اماره بعد از اینکه حقیقت نفس اماره رو توضیح دادیم و امیال خاکی موجود در او رو محور اصلی بحث ها قرار دادیم، توضیح دادیم از آیات، روایات و بیان علوم عرفا، پس از اون مطالب کلی و کلانی رو در باب نفس اماره گفتیم، مثلا نسبت نفس اماره با فطرت و کنارش مباحثی در باب نجوای نفس، نفس اماره و مباحث دیگری هم با همین زمینه بود عرض کردیم. تا روز گذشته رسیدیم نسبت شیطان با نفس اماره توضیح دادیم به طور مختصر. اجالتا تو این بحث نسبت نفس با شیطان، اون القاعات شیطانی به عنوان یک حقیقت بیرونی و منفصل چگونه از زمینه‌های درونی امیال خاکی استفاده می‌کنه به عنوان متصل و چگونه ورود پیدا می‌کنه، و طبیعتا یک نسبتی است بین نفس اماره و شیطان. هر وقت نفس، هر وقت به اصطلاح نفس زمینه هایی داره، نفس اماره زمینه هایی داره، شیطان از او استفاده میکنه و ورود پیدا میکنه. توضیح دادیم، یک کلمه رو مطرح کردیم، یک کلمه دیگر رو یه اشاره مختصر میکنم به سرعت، دیگه وقت نیست میخوام به بحث بعد. لوامه رو من امروز توضیح میدم، میرسیم
کل بحث نفس، هر چی میخواد
باشه نفس میرسیم. خب بله دیگه، بله دیگه، نفس حنانیت هم جزء نفس. بله بله،
نگاه شیطان هست.
بله، نگاه شیطان زمینه. حالا ببینید اینجوریه، اون تتمه نیت تا گرفته نشه طبیعتا زمینه هست. نظام مخلصین جدا است، دیروز گفتم دیگه، پس گرده مخلصین جدا است. نه نه، نفس اماره، نفس یعنی چی؟ نفس ناطقه، نفس چی؟ بس نفس اماره است دیگه، نفس اماره و امیالش.
در همون حجابای قرآنی هم خود شیطان نگاه داره، در همون از خسنان
نه 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 نه. امروز الان اتفاقا مثلا الان اینی که خواستم امروز بگم، الان همین الان میخوام بگم، همین بذارید من وارد میشم. الان بذارید الان، نه این حرفا نیست، اسماء و صفات نیست، بگرم بی خود گفت هر کی گفت، حالا میگم الان توضیح. ایشون که یه مثالی زدیم، یه بحث کردیم از جریان حضرت یعقوب و حضرت یوسف، واقعی رو نقل کردیم توضیح. یه قضیه رو قرآن نقل کنه از بلعم باورا که صاحب این مقاماتی است که ایشون داره اشاره میکنه، که ود علیهم نبا الذی آتینا آیاتنا، آیات یعنی یه دست مقامات معنوی، بلکه حتی شاید به اسماء هم رسیده باشه. اینجا چی میشه زمینه ها؟ دقت کنید، حالا بحث رو الان دارم از اینجا شروع. ما یه بحثی داریم، آقایون دارن میگن اگر کسی نفس خود رو خوب رام نکرده باشه، تتمه ای باشه، آدم وقتی بالا میره اون تتمه کار خودشون میکنه، دقت نه. در جریان بعد با اون این اومده، ود علیه نبا الذی آتینا آیاتنا فاتبعه شیطان آیاتنا، بعد چی؟ فنسلخ منها، آیات رو تد بخونه، فنسلخ منها فاتبعه شیطان، تا این آیات منسلخ شد. دقت کنید، تا آیات منصرف، یعنی مقاماتی بهش دادیم ازش گرفته شد، فاتبعه الشیطان، شیطان در پیش رفت. دقت میکنید؟ بعد اینکه شیطان در پیش رفت در بعدش داره ولو شئنا لرفعناه بها لکنه اخلد الى الارض و تبع هوا. دقت میکنید؟ خب چطور شد بالاش نبردیم؟ ما میتونستیم ببریم، چون ایشون اخلاد الارض دنیا، چسبیدن به دنیا، تعلق دنیا و تبع هوا، تبعیت هوای نفسو کرد، ما دیگه اینو بالا نبردیم. به تعبیری نفس این تبعیت موجب سقوط، دقت میکنید؟ لذا نمیتونه بالا بره. اینجا بعضی از آقایان میگن اون فاتبعه شیطانی که گفته شده زمینهاش این دوتاست، اخلاد الالعرض و تبعیت هوا، دقت میکنه؟ در جریان بلعن با اورا اونجا که رفتن، اونجا که رفت حقایق رو داشت، اما تا منسلخ شد شیطان در پیش رفت، یعنی از حریم ربوبی در رفت. یه بحثی رو آقایون دارن که کسی اگر به اون مقامات برسه تتمه امنیت باشه، مشکلاتی وجود داشته، تتمه امنیت که معمولا وجود داره، مشکلات دیگری وجود داشته باشه، همانها زمین است. نظام میگه قبلا باید پاکسازی کنید، این توضیح میدن در جا خودش. ولی اجالتا تا تو اون حریم هست شیطان راه نداره. مخلصین مرزش کجاست؟ مخلص بشن، یعنی چی؟ توحیدی است که از راه ناحیه خدا داره. بحث اخلاص رو در جا خودش کرد. توحیدی است که از ناحیه خدا داده میشه، تا اون از شیطان در حریم راه نداره، یک حریم مرزه. ولی اگه از اون در بیاد چی؟ در بیاد سقوط میکنه، در بیاد از اون شیطان میتونه تبعیت کنه، شیطان میتونه ایشون رو گول بزنه. چی جوری شیطان گول میزنه؟ به دلیل اون تخصصی که گفتیم، ولو شئنا لرفعناه بها لکنه اخلد الارض و تبع هوا. این تبعیت هوایی که داشت، اون اخلاد الارضی که داشت، این دوتا خیلی اثرگذاره در این که شیطان بیاد. لذا تو شریعت نگاه کنید، هم مسئله دنیا هم مسئله نفس در کنار شیطان خیلی جدی مطرح شده. و جریان حضرت آدم، من الان نمیخوام بگم چون ما بعدا بحث حضرت آدم رو خواهیم داشت تو بحثای خرد ریز مباحث نفس، جریان حضرت آدم هم نگاه کنید، شیطان با زمینه‌ای که حضرت آدم داشت آمد، تو روایات ما ذکر شده. دقت میکنید؟ اصلا اون بیانی که شیطان میکنه اونجا که تو نمیخوای از خالدین بشی یا از ملک بشی، اون بیان به دلیل آن است که او جناب حضرت آدم و حضرت عبا یه زمینه ای داره که دو دید این زمینه رو داره، این بیان رو کرده. توضیح از تو روایات من انشاءالله بعدن توی بحث هرس که رسیدیم من توضیح میدم. خواهم اینو بگم، زمینه از این و اونور اثر. اگر فعتبه و شیطانه به خاطر اینکه یا اخلاد الارضه یا به اصطلاح تبعیت هواست، اینها که میشه. ولی اگه تبعیت هوا نباشه، زمینه برای شیطان تنگه، عرصه تنگه، عرصه تبدیل میشه به یک نجوای اندک. توضیح دادیم قبلا، یعنی مثلا اگر احیانا کسی تقوا پیشه میکنه، تقوا یعنی چی؟ نه اینکه میل نیست، حتی میل هست، اما من خواف مقام ربی و نه النفس عن الهوا فان الجنه هي المأوى. به تعبیر علامه طباطبایی نه النفس عن الهوا یعنی هوای نفس هست، ولی او در برابر این هوای نفس نیسته و از مقام رب خودش خوف داره، چون این کسی تا چنین هست، همین که این کارو میکنه، یعنی در حد اینو داره میجنگه با نفس دیگه، درسته؟ همینقدر که میجنگه، شیطان وقتی میاد چجوری میاد؟ وقتی این میشه عادت، شیطان به شکل بسیار ضعیف نجوا داره، قوی نیست. ولی چرا؟ اگر نفس اماره تبعیت کنه شیطان خیلی میاد. و بلکه اگر بگم نفس بخواهد به کمال مقاصد خود دست پیدا کنه و انسان تابع نفس به تمامه بشه، خود میشه شیطان مجسم، خب میشه شیاطین انس. اصلا میشه توضیح داد در جمعه واضح اصلا چه از میکنم. از این بحث که دیروز گفتم خواستم یه تتمه بحث بلعن با اوران هم یه اشاره بکنم، به سرعت گفتم چون باید ایستاد توضیح داد ولو شئنا لرفعناه بها لکنه اخلد الى الارض. اینجا گفته شما اونجا گفته اتباع شیطان، این دو چرا چه چیزیه؟ اون یا دو اتباع شیطان یا باید بگی اخلاد الى الارض و تبعیت هوا. چرا اینجوری شد؟ برای اینه که اون اغواگری شیطان زیر سر این دو تاست که عملا به سه مانع جدی راه سلوک تو همین دو تا آیه اشاره شد. خیلی عادی میگم قرآن کجا این حرفا رو زده؟ قرآن همش اصلا بحث نفسی که قرآن داره مطرح میکنه، نفس اماره تو فضای سلوک بسته استش، تو فضای حقیقی واقعی سلوک بسته شده. و سلوک خیال نکنید مال سالکانم، همه مردم در این درگیرن. حالا بعضیا میبینید درگیرن، اصلا یادشون هم نیست، تصور ندارن، متوجه نیستن، ولی فریب مثلا شیطان داره میخوره، فریب نفسم داره میخوره، هیچ متوجه، ولی عملا مسئله سلوک. توضیح دادم دیگه قبلا، چون اول بحث بود گفتم در مورد هست. خب اینو به پایان بردیم، رسیدیم بحث بعدی، قوت و غذای نفس، که گفتیم نفس اماره کی قوت پیدا میکنه؟ موقعی که بهش قوت و غذا بده. قوت و غذای نفس اماره چیه؟ همان امیال اوست که تبعیت میکنه، یک بار میچشه، یک بار اون لحظه ای که میلی داره، این میل رو شما اجازه میدید این میل برای او حاصل بشه، مخصوصا تو گناه، مخصوصا تو خلاف، حالا باید توضیح میده، مخصوصا تو اینها اگر پیش اومد بهش اجازه دادی، او احساس میکنه فر بهتر شد، احساس میکنه قوی تر شد. یعنی مثل که این میل اگر درجهش بود 10 الان میشه درجهش میشه 20. دقت میکنی؟ میل درجهش 20، نفسم قدرت پیدا کرده. یعنی دقت میکنی؟ چون به حسب میل ما قوت نفس میفهمیم، میل بیشتر میشه، یعنی راسخ میشه میل. وقتی میل در انسان راسخ شد، این قوت و غذای نفس. لذا آیون عرفا گفتن میخواید با نفس مبارزه کنید، بهش قوت و غذا ندید زیاد، انبیال اومد باش بجنگید. این همون ادبیاتی که متن دیگه به عنوان مجاهده با نفس، اینا اماتی نفس، اینا رو بود که من قبلا توضیح دادم. امام جواد علیه السلام این تعبیر رو داره: من اطاع هوا اعطا عدوهو مناه. خیلی عالی، اینها رو تو بحث‌های سلوکی آدم خیلی خوب، خیلی عالی است. یکی از چیزایی که همیشه آدم حسرت می‌خوره، از بس ما بحث‌های سلوک رو راهشو بستیم، اکثر این روایات رو زمین مونده، آیات رو زمین مونده، استفاده نمیشه. اون جوری که ما تو مباحث فقهی انقدر کر و فر می‌بینیم در توضیح آیون، در شرح یک حدیث، در شرح یک آیه، اون کر و فر اینجاها نمی‌بینیم. به دلیلش اینه که اصلا میدان ندادیم. اگر علمای مقتدر فراوانی تو این زمینه بیان، میدونی چه قوقایی به پا میشه، چقدر اسرار تو الان همین حدیث. من اطاع هوا، یعنی میل خودش رو، اون هوای نفسش رو اطاعت میکنه، خب چی شد؟ به دشمنش اون مناشو داده، اون چه که خواستش بوده بهش داده، یعنی دشمن رو قوی تر کرد. در مهم دشمن رو قوی، یعنی باید بدونید اون لحظه که او این رو میخواد تو بهش میدی، ولی یه وقت اصلا انقدر اون رو رام کردی که هر وقت تو خواستی میتونی این حرف بزن، هر وقت تو نخواستی این حرف نمیزن. این نشون میده او دیگه رام شده. اینجا میشه میگیم، عنوان میدیم نفس مطمئنه. نفس مطمئنه اونجایی میرسه که رام تو شد، تو هستی تصمیم میگیری، تو هستی اعمال میکنی، تو هستی میدان میدی. یک حدیث دیگر امام صادق داره، الان توضیح میدم، الان توضیح میدم، الان باید بعد از این بحث برسیم توضیح میدم، باید بحث شریعت و بحث الان توضیح میدم، توضیح میدم. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود: لا تدعون نفس و هواها، نفس رو با امیالش به حال خودش نذاری، فإن هواها فی رداها، چون میل او در هلاکت نفسه، یعنی نفس از بین میبره، این نفسی که از بین میبره یعنی جان رو از بین میبره. و ترک النفس و ما تهوا عزاها، خیلی عالی. تا آدم میاد نفس رو ترک میکنه، هوای نفس رو ترک میکنه، اون اذیت میبینه، احساس سختی میکنه، احساس رنج میکنه، یعنی اون میلی که داره بهش نمیدی، این میل رو، اون خواسته‌ای که داره بهش نمیدی، او احساس اذیت میکنه. و این توی بحث‌های سلوکی آقایون خیلی، عرفا خیلی دارن، خودشون میگن. مثلا یکی از این عالمان ربانی میگفت: من یه بار خرس رو در خواب دیدم و شدیداً داره به من حمله میکنه، و بعد فهمیدم که این همان نفس منه، من نه اینکه اینو خیلی سخت گرفتم، این اومده بود از من انتقام بگیره. یعنی همچه حالت، یعنی احساس سختی و میخواد در درگیر بشه. البته بعدا عرض میکنم باید ما چجوری عمل کنیم، یادتون باشه توضیح بده. یعنی این بحث شریعت رو میکنم به این اشاره کنم چجوری چه ردشی مقاد اعمال کنم. تعبیر میکرد که داشت به من حمله میکرد، حجمه داشت نسبت به من. من فهمیدم این از بس بهش قابونون نمیدهم این داره با من دعوا میکنه. واضح است؟ تعبیر امام صادق و ترکن نفس و ما تهوا عزاها در زحمت میفته و کفن نفس اما تهوا دوا. دوای نفس هم همینه که بهش نذاری بخواستش برس. دوا دوا خیلی تعبیر عالی است. میخوای درستش کنی، میخوای نفس در تو کار نرسه، هوای نفس در تو کار نرسه، باید هوای نفس رو تبعیت نکن. باز از خیلی این تعبیر و کفن نفس اما تهوا دوا. او رنج میبره ولی دواش همینه. دوای نفس اگر بخواد جان درست بشه چارش اینه. باز از چاره این نفسی که اول به کار میبره یعنی جان و هواها، اون یعنی اون خواهش‌های خاکی نفس اماره ای. فان هواها فی رداها ها به اون نفس جان و ترکن نفس و تهواها عزاها. اینجا که در میگه این نفس اماره است و کفن نفس اما تهوا این هوای نفس است. دوای نفس دوای جان، یعنی جان بخواد دوا بشه باید اجازه ندی این بیاد. درسته؟ اینم خیلی خوب داره اون اندیشه که عرض میکنم. او رنج میبره از یک جهت، رنج میبره رنجورم میشه، ولی در عین حال به اصطلاح نفس جان ما قوی شده در برابر اون. خب ما اینجا چی کار باید بکنیم؟ دیروز هم یه مثالی عرض کردم از بیان امیرالمومنین در مورد اخوان فالله. ما اینجا باید چی کار کنیم؟ واقعیتش اصلش در این نوع مسائل نوعاً هر چی که حالا تا به حال خوندیم و میگیم بعداً هم میگیم، اینا هم خود شریعت هم گفته، همش باید با معیار شریعت تأکید میکنه، با معیار شریعت. یعنی یه دفعه بگیم نه خیر آقا من غذا نباید زیاد بخورم، اصلا نباید بخورم، یعنی چی؟ خب غذا زیاد نباید بخور شریعت گفته، ولی غذا اصلا نباید بخورم، نباید اصلا اجازه بدم این میل باید بکشم. آیا اینجوری اجازه داره؟ شریعت اینجوری اجازه نمیده، بلکه عقلم اجازه نمیده، انشاءالله عقلم خواهم، عقلم اجازه نمیده، معنا نداره. بله آنچه که شریعت منع کرده بطن پر شکم پر او رو خیلی منع کرده و خواسته که هیچگاه به سمت امتلاع بیش از حد معده آدم نه. تو شریعت نگاه کنید در مورد هم جوع عنوان گرسنگی، هم در مورد به اصطلاح امتلاع شکم، ببین چقدر زیاد روایات داریم، زیاد خیلی زیاد. اصلا بهتون بگم، میگن اون موقعی که شکم پر میشه بهترین موقعی است که شیطان میاد و بسیاری از آقایون گفتن آقا ما با گرسنگی خیلی از چیزها رو فهمیدیم، خیلی از حقا رو، نه فقط به اصطلاح از نظر علمی توانستیم بهتر کار کنیم، از نظر روحی هم قوی تر شد حق. اما جو چه نوع جویی توضیح دادم شده، آن مقدار جوع مفیدی که ضرر به بدن نزنه. بنده یه تعبیر اینجوری میکنم، موقعی که ماهیچه های بدن ناب نکنه، نه یعنی اینقدر من نخورم که اصلا ماهیچه بدن، یه وقت هست میگه چربی بدن ناب کنم یه حرفی، ولی یه وقت میگه ماهیچه بدن ناب کنم، بعضی ما باور کنیم میکنم طرف ماهیچه بدن ناب کنم. یکی از این اساتید میگفت که بله اصلا زنده نمیمونی، خود از بین میبردی. بله الان میخوام یه مثال هم بزن. یکی از این اساتید میگفت که یکی بود میگفت آقا راه سلوک اینه که اصلا نباید زیاد بخوری و چه واهی نمیخور هیچ، میگم هر چی ما بهش میگفتیم آقا اینجوری نیست قبول نمیکنه. بعد از مدتی سر از بیمارستان در آورد، چنان گریه میکرد، من رفتم پیشش گفتم خب بنده خدا تو الان کاری که دیگه نمیتونی سلوک کنی، این بهتره، این کار عاقلانه بود تو کردی، یعنی این که نیست، قوت باید داشت. بلکه یکی از این آقایون رفته بود پیش آیت الله لزما بهادینی که آقا دستور بگیر، ایشو دید خیلی لاغر بردنیه، گفت گوشت بخور. گفت نه حضرت آقا من برای سلوک چه، گفت من بهت میگم گوشت بخور، گوشت بخور جان داشته باشی. راست میگه، اینجوری نباید باشه که آدم جان نداشته باشه و خیال کنه مثلا به جای نیست، اینجوری نیست. من نمیگم به صورت موردی تو بعضیا جواب داده مشکل نداره، ولی با یک شرط که بدن آسیب نبینه، این مرکب رو از بین نباید برد، این مرکب رو تا آخر باید نگه داشت. و این اواخر بیشتر آدم داره پرواز بیشتری میکنه، تو اون اوائل فقط داره راه رو باز میکنه، اون اوائل وقتی سرباره از اون برده بعدن که پرواز نمیشه کرد، نه عقل اجازه میده نه خود سلوک اجازه میده نه شر اجازه میده. این تاکید دارم میخوام مواظب باشید بعضی از این رفتارهایی که بعضی بله مفید، گرسنگی مفید خیلی عالی. خب خیلی خوب، شما شب کم ترگه بخوری بسیار خوب، تو سحر خیلی آزادی، تو نهار به اندازه بخوری آزادی، وقت شده یه استراحت بعدش آزادی، بعد نمیدونم شب به اندازه بخوری آزادی، صبحانه کامل بخور، اشکال نداره، میشه این را تنظیم کرد، دست آدمه. ولی تأکید میکنم نکنه از غذای مفید آدم دست برداره برای اینکه بگه من خواهم سلوک کنم، باید غذای مفید باشه. ولی حالا خواستم اینو بگم، تو شریعت معیار داده شده در مورد اعمال شهوت، شریعت چجوری صحبت کرده، اونا همه معیاره. خیال نکنه شریعت همونی که میخواد با نفس بجنگه، تمام دستوراتش میخواد با نفس بجنگه. من انشالله بعدا نشون میدم بحثای جزئی که میرسم توضیح میدم براتون تک تک اینهایی که شریعت دستور داد، دستورای شرعی برای اماته نفسه، برای خوش توضیح داد. ولی اینجوری هم نکنید، دقت کنید. حالا یکی از چیزایی که در شریعت خیلی مراعات شده اینه اگر زیاد سر به سر نفس بذاری، شدید باش بجنگی که آمادگی نداشته باشه نفس، تو رو بیچاره میکنه. اینو بدونید، یکی از اموری که در باب نفس اینه، مثلا زیاد بخوای غذا، زیاد بخوای در مورد شهوت، زیاد بخوای هر چیزی از این چیزایی که در بخوای انجام ندی، جلوشو بگیری، او تو رو بیچاره میکنه. و بیچارگی گاهی به حدی است که اصلا کلن میگه آقا من دیگه نمیخوام اصلا دنبال سلوک بگیرم. شریعت یکی از کارهایی که میکنه، عقلانیت و حکمتی که توش هست، بعد همه جانب نگری که توش هست، صورت آهسته آهسته میبره جلو. یکی از کارهای شریعت خیلی هم عالی، آهسته آهسته اگه کسی دستورات شریعت همراهی بکنه، آهسته آهسته آدم رو به جایی میرسونه که نفس اماته میشه. خاصیت اصلا نفس این گناهانی رو که شریعت حریم قرار داده، مرز دارم، من بعدا توضیح میده بیدم، اینا همه نفس کشیه توش از یک منظر. محدودهایی که حرام، محدودهای حلالی که گذاشته، هم عقلانیت هم حکمت، حتی هم این نقطه که نفس نباید زیاد سر به سر گذاشت. یعنی شهوت رو به طور مطلق شریعت رد نمی کنه اصلا، بلکه مستحب میدونه، بلکه عبادت میدونه، میبره خیلی به شکل خاصی هم میکنه، و حتی برای اهلش دستوراتی داره، نمیگم همه، شریعت برای همه سطوح حرف زده، برای اهلش دستوراتی داره حتی در حال اعمال شهوت که چه کنه. نگاه کن تو شریعت آن، میخوام میگم دستورات شریعت اینجوری، یعنی با یک نگاه ویژه است. لذا ما اینجا دقت کنید، همه این بحثای نفس رو که از شریعت هم آوردیم، از اهل بیت آوردیم، از قرآن آوردیم، تو محدوده شریعت اولا اعمال میشه. نکنه یه دفعه به خاطر اینکه من دارم با نفس میجنگم یه دستور شرعی رو من دیگه ازدواج نمیکنم. ببینید رسول الله با عثمان ابن مظعون که این همه علاقه داشت رسول الله بهش و داشت تا آخرش هم داشت، ولی این حرکت ایشون رو دید وقتی که شنید از طریق یکی از همسران خودش که همسر عثمان ابن مظعون رها کرده اصلا خودش رو و چندون به فکر ظاهر خودش نیست، وقتی ازش پرسید چرا، گفت شوهرم که دیگه من رها کرده و چسته، اون توضیحاتی که آمده. رسول الله هم خواسته عثمان ابن مظعون، هم صحبته چی که تو دین من رهبانیت نیست، دین من دین رهبانیت نیست، سنت من ازدواج، من رقیبن سنتی، اینجا گفته حضرت فلیس منی ان نکاح سنتی و من رقیبن سنتی فلیس منی، این تعبیر ایشون. و حتی کسانی که خواستن، امیرالمومنین تو همون واقعه هست که تصمیم گرفته بودن خواب مطلقا نداشته باشن، نخوابن مطلقا، حضرت همون این گونه نگاه کنید، و این را امام حسن مشتبه به عنوان فضائل امیرالمومنین یاد میکنه. نگاه کنید دیگه الان آیه مائده که صحبت طیبات رو میکنه، آیه رو میتونید بیارید، طیبات بیارید. بله بله، آیه چنده؟ آیه چهار. اوهل لکم لکم نداره؟ اوهل لکم طیبات. بله. اوهل لکم طیبات. باز دیگه هم هست تو همین تو سوره مائده باز. باز بعدی چیزی هست 78-80 نیست. حالا تو همین سوره مائده هست، همین طیبات گفته شده، ذیلش نگاه کنید، روایاتی که هست خودش نشون میده ذیل. همین بحث عثمان ابن مسعود 87 مردم همین طیبات مائده. دوباره بخونید این رو، لا تحرموا طیبات ما احل الله، آیه 87 دیگه درسته. این آیه از اصلش، این آیه نگاه کنید ذیلش آمده، این بحث ها اومده. یعنی شریعت یک نوعی است که میگه میخوای رهبانیت داشته باشی، جهاد امت من، این جهادی که داریم این رهبانیت امت من، جهاد یعنی برده توی جاهای خاص اعمالش کرد. خب تو میخوای خودتو بشکنی، وقت حساس شد لومت لائم رو هیچ باک نباشه، برده اونجاها برای خوش توضیح ده. یعنی در خدمت یک نوع عقلانیت اجتماعی تمدنی آورده، یعنی به طبیعت من اگه خوب دقیق بخوام میگم، نفس رو میکشه تو فضای تمدنی و فضای تمدنی پدید میاره، فضای اجتماعی غلیظ پدید میاره، دقت میکنه پر رنگ پدید میاره، ولی در این حال درش میکشه. این کاریست که شریعت میکنه، خیلی هم برای خودش توضیح عالی داره برای خودش، و کاری میکنه طرف از جامعه نبره، از خانه نبره، از دنیا نبره، ولی نه خانه نه جامعه نه دنیا درش به گونه ای نباشه اثر کنه که از راه خدا بیفته، نفس رو توی صحنه اصلی به اصطلاح اماته میکنه. برای خوش توضیح داره کاریست که شریعت با یه عقلانیت انجام ده. شریعت ختمی، شریعت ختمی، ببینید شریعت ختمی، خیلی این مسئله جدی. حالا عرضم اینه، لذا وقتی اینه ما نفسانیت رو در چه ساحت و حیطه‌ای باید بکشیم؟ در حیطه شریعت، یعنی با فضایی که شریعت به ما اجازه میده. بنده که دیروز عرض کردم اینو دادم مباح، نگفتم مثلا جایی که مثلا چیز دیگری باشه، جایی که مستحبه را نگفتم، که گفتم امیرالمومنین کان لیفتی مام از اخوان فلله، گفتم اونجایی که مباهه، نمیگم مستحب. مستحب اگر شد جیم میگه مستحبه، مگه معنا داره من بگم نه این نفس این شرطیه؟ وقتی شریعت اصل ازدواج رو عبادت میگیره چه معنا داره؟ برای خوش توضیح داره، بلکه شریعت با اون عقلانیتی که داره برای اینکه این نفس میدونه هزار و یک بلا سرش در میاره، میدونه اگر بخواد به طور کلی الان این کاری که تو کلیسا کردن نگاه کنید، آثارش نگاه کنید، بعضی از آثار روانیش، آثار سلوکیش نگاه کنید چجوری شده، بسیاری از اینا در زحمتن. لذا شریعت به طور کلی اجازه نمیده، به شکل موردی میگه میتونی ازدواج نکنی، ولی امر مستحب موکده. مستحب موکد چون مفادش چیه؟ یعنی میتونی هم نکنی، واضح باشه. این کاریه که شریعت بسته. معلم اینه، اگر ما بحث نفس رو میکنیم میگیم باید نفس رو ضعیف کنیم، در حیطه شریعت، در باب غذایش باشه، در باب اعمال شهوتش باشه، در باب هر چیزی که تو مسائل مثلا دین، تو مسئله مال یک نوع که بحث حرص و طمع بشه، یک نوع عقلانیت ویژه رو اعمال کرده، گفته اون گونه هم دستو باز نکن که دیگه چی دو دستت نباشه، اون گونه هم دستا نبود که مغلولیت باشه، هر دو رو با هم گفت، دقت میکنید؟ یه فضای ویژه‌ای رو اعمال میکنه با یه عقلانیت ویژه‌ای است، با یک حکمت ویژه‌ای است، با یک نگاه همه جانبه نگر دیگری است. قرار آدم تو دنیا باشه ولی دنیایی نباشه، قرار تو زمین باشه آسمانی باشه، اینا رو میخواد درست کنه و این ارزشه. و بعد حالا یک نوع نفس کشی خود شریعت اعمال کرده و یک نفس کشی رو اجازه داده، اون مقداری که شریعت اجازه میده ما به عنوان بحثای هضم نفس، اماته نفس، جهاد با نفس میشناسیم. لذا اگر احیانا میگم بهش قوت و غذا نباید داد، در محدودهای مجاز شریعت، ولی جایی که شریعت اجازه نمیده نه اصلا دنبالش رو نباید. این یک. و یک مسئله دیگر هم هست که به نظرم خیلی واضحه، اون عقلانیت واضح و بیانی که در هر انسانی هست، از او هم نباید آدم عدول کنه. من بعضی هم میبینم در مورد مبارزه با نفس جوری عمل میکنه که به وسواس دچار میشه، اصلا کدوم عقلی اجازه میده؟ کی گفته که باید اینجوری عمل؟ قبلا هم عرض کردم ما این بحثا رو میخونیم، قرار نیست که یک نوع وسواس نمون، یک نوع وضوح ایجاد کنه بدونیم داریم چی کار میکنیم. بعضی ها خیلی وسواس، این نوع وسواس ها به جایی نمیرسه، و بعضی ها رو به جای عجیب و غریب هم کشونده، به هر چی دست میزنه این زینت دنیاست، نمیدونم چی هست. من نمیگم یک زائقه میتونه اینجوری باشه، ولی چرا اینجوری عمل میکنید نسبت به کل بحث؟ حتی یک مختصری اگر نمیدونم این سجاده یک کمی یه مختصری یه طرحی داشته باشه، میگن این نمیدونم نفسانیته. اینجوری که نباید عمل کرد. من نمیگم که برای اهلش به وقتش برای کسی شاد همینم هم بشه نفسانیت باید مراد، ولی این که این نحوه یک سره برای همه مردم این کارها اصلا عقلانیتی توش نیست، بلکه تبدیل میشه به وسواس. خواستم اینو بگم عقلانیت واضحی داریم، این عقلانیت واضح هم در سلوک باید اعمال بشه، هم در کل رفتارهای اجتماعی ما، هم در کل رفتارهای فردی ما، در کل رفتارهای عملی ما، همه جا باید خودش نشون بده. این عقلانیت نمیشه از دستش داد. انصافا کسی که وسواس داره بیمار هست یا نیست؟ وسواس داره. حالا توی بحثی بره توی همین به اصطلاح نجس و پاکی، تو نجس و پاکی هم به وسواس برسی عقلانیت شریعت قبول نداره، وسواس از شیطان میده. خوشم توضیح میده اتفاقا این زمینه هاییست که نفس ایجاد میکنه شیطان ازش بهره میگیره. دقت میکنید این چیز خیلی واضحیه. من اینا رو جزء نفسانیت میدونم، اینی که داره مبارزه با نفسانیت، نفسانیت این عقلانیت نیست که. عقلانیت اگر بیاد تو کار، بعضی از امور واضحی که دیگه اگر بخواد دوچارش بشه باعث میشه که نفسانیت کشته نشه بلکه میدون بیشتری داره میشه. یکی از حرفایی که توی همین عقلانیت سلوکی گهگاهی میگن، میگه بعضی وقتا زیاد توجهی به نفسم نکنم، اینقدر بخوای اینجوری بکنی پس کی میتونی با خودت بشینی؟ ببینید میگن داره یه راه میده، یعنی نه اینکه مواظب نفس نباش، ولی اینجور غرق نفس بشی هی بگی این نفسه اون نفسه هی روی بیسی، پس کی به خدا میرسی؟ تو لاقل کنار این کار برو به سمت خدا، در خدا غرق شو، اونم مدد میده به تو. تو این نه مواظب باش، اون جایی که واضح و بیانه شما شروع کن. بعدن هم عرض خواهیم کرد شریعت برای شروع از یک جای واضح شروع میکنه که او رو نقد میکنه، بعد کم کم میاد رقیق‌تر و رقیق‌تر می‌کنه. بعضی از محرمات که شریعت میگه از این دسته، بعداً مکروهات، بعدش حتی مباحات برخوش توضیحی داره شریعت او رو میده. خب خواستم بگم پس ما تو این بحثی که اگر میکنیم باید توجه داشته باشیم اینگونه که بحث نفس رو بعضی ها دارن توضیح میدن که به قوت و غذای نفس بهش نرسوند، اونقدر غلیظ میکنن که اصلاً گاهی اعتدال بدنی رو از بین میبرن، گاهی اعتدال روحی. اینو تأکید میکنم، ما تو کار سلوک یکی از مشکلات شدیدش همینه که عمدتا اعتدال روحی رو روانی رو از دست میدن. اعتدال روانی تأکید میکنم، اعتدال روانی در واقع آدمی شده که اصلا آدم احساس میکنه مثل خلوت شده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مواظبت ها رو نکرد، این عقلانیت ها تو کارش نبود. دقت کنید چی حرف میکنم. خیلی باید ما اصلا الان خیلی از بزرگان ما گفت دستور گرفتم از استادم داشتم کار رو انجام میدادم، اون انجامم دادم، بعد دیدم چنان شدیده من رو داره جذب میکنه، من در زحمت داره میندازه، توجه رو کشوندم به این سو که زیاد هنوز آشنا نیستم من اذیت نکنم. ببینید یه عقلانیت که بعد به استاد گفتم، استاد گفت همین کار خوبه، یعنی زیادم خودتو فشار نیار، وقتی تو داره میسوزونه خودتو نسوزون. بعضی هستن اکثری من دیدم اینایی که استاد درست ندارن یا استاد خوب بالا سر ندارن یا استاد ندارن، کارهای سلوکی که میکنن توجه هم ندارن، مطالب این شکلی هم زیاد نشیدن، غالبا این گرهای گروه دارن. گرهای گروه چیه؟ تبدیل میشه به از دست دادن اعتدال روحی. وسواس که گفتم یکیه، خیلی از موارد میشه. اینجا تنها راهش چیه؟ شریعت و عقل. بنده همیشه میگم تو کارهای سلوکی باید عقلانیت هم باشد، عقلانیت واضح و بیان، نه هر عقلانیتی هر جا پیدا کرد اینا، نه، عقلانیت واضح و بیان باید در کار سلوک حاضر باشه، میشه با اعتدال باشه، به حسب فرد باشه، به حسب موقعیت باشه و توجه به بسیار امور داشته باشه، به اعتدال روانیش ضربه نزنه به و بعضی من دیدم این اعتدال روانی به هم خورده، به اعتدال معنویش هم ضربه زد، اعتدال معنویش اون مسائل بالاتر ضربه زد. چیکار باید کرد؟ با یه عقلانیه، با یه روانی که آدم درست مثل کسی که با یه توجهی میدونه که چه کاری بکنه چه کاری نکنه. بذار من یه مثالی عرض کنم. دیدید کسی از یک کوهی میخواد بالا، یک باریکرایی که هست پایین نگاه میکنه میترسه بیفته، یه دفعه میفته. بعضی اینجوری هست، بعضی ها چجوری یاد میگیرن؟ حتی ظریفترین راه ها، باریکترین راه ها رو میره. چرا؟ چون یک نوع آمادگی پیدا، این آمادگی میخواد، این راه آمادگی میخواد، نه اینکه هر جوری رفت هر جوری کار کرد. لذا با این بحث میخوام تأکید کنم مواظب یه عقلانیت سلوکی همراه شریعت باشید. اگر اینها باشه به اضافه دستورات واضح در فضای مبارزه با نفس، یا شریعت داده یا خود آقایون عرفا دادن، دستورات واضح در این زمینه، تأکید میکنم دستورات واضح در باب مبارزه با نفس، اونا رو اجرا کنه، شروع کنه، خیلی راه باز میشه، خیلی هم میتونه. خب این بحث به پایان رسید، بحث بعدی رو باید شروع کنیم. ولی نمیدونم الان دیگه وقت میشه یا نه، و اون بحث نور فطرت و مسئله نفس لوامه است. ظاهرا این آخرین بحث من قبلا که نوشته بودم، اینایی که قبلا نگاشتم، این ظاهرا آخرین بحثه، مگر اینکه باز یه بحث های کلانی پیدا بکنیم که در مورد کل مباحث نم، نه جزئیات، مثلا با انانیت چجوری بجنگیم، ما نمیدونم با هرس چجوری بجنگیم، اینا جزئیات نه، کلیات که الان میخوایم بگیم. ظاهرا این بحث آخری است که باید مطرح کنیم، مگر اینکه باز ببینیم چیزی به ذهن ما، اونم بحث نور فطرت و نفس لوامه است، و این هم جز به نکته های خوبی است که باید بهش توجه کرد و حالاتی است گاهی در درون ما پدید میاد و از او باید بهره گرفت، که عرض خواهم کرد و نفس لوامه چه موقعیتی داره. البته به پای نفس مطمئنه نمیرسه، اما در جای خودش بسیار موثره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کلن اصلا خود مولانا توی این قضیه اصلا خیلی بحث داره، که یه شعری داره در دوره بند خدایی مادری داشتم اصلا که اعمال قوی انجام میداد و بعد اون افراد رو میکشت، بعد یه بار مادر رو کشت که این قضیه نجات، که مثلا قضیه احراقی که بیان میکنن، که قضیه عشقی که بیان میکنن،
بله من
یعنی بحث این بعد مباحث اخلاق به نظرم اخلاق عملیه، بحث عرفان عملی وارد این قضیه میشه که از ریشه باید این قضیه تعصب عشق و احراقی که پیدا میشه زده بشه. چون اگه
بله
باشه این
اینا رو ما حرف نداریم، اینا ممکن نیست. این در مورد عشقش که میگی اصلا باید همینجوره، اونا رو ما انکار نمیکنم. قبلا هم یه اشاره کردم، کسانی که بالاتر میرن ریشه رو میکنن، ولی ما بحثا رو از اول نفس میبندیم تا آخر نفس، اول سلوک می‌بندیم تا آخر سلوک. اینه دقت، نهایتاً باید با فنا مسئله را حل کرد، با برجا سیسی این کام مسئله شد، ولی این مسئله از اولشه. یعنی لذا نگاه کنید مناظر، همین اوائل صحبت بحث نفس رو بکنم، موازم و نفس هست، از اینجا شروع میشه. ما از اول شروع میکنیم، البته دیگه بعدها هرچه بالتر میره رقیق‌تر میشه، و بلکه نفسانیت مخصوص خودش هم رقیق‌تر میشه. اصلا اینا نیست، این نفسی که اینا دارن اصلا اون نداره، این انانیتی که اینا دارن اصلا نداره، ولی یه نوع انانیت تتمه انانیت داره که اونا باید برداشت.
بله اشاره هم که دارن که وقتی انسان که باقی میشه بقای بعد از فنا، اصلا اون شهوت دیگه، اصلا اون شهوت
بله
مثلا تغییر پیدا میکنه،
حقانیه
حقانی بعد
اونا که اصلا توضیحش واضحه. محدوده اماته نفس در نهایت اونجاییست که به فنا میرسه.
تعبیر
اموته
اصلا درسته؟
بله تعبیر تو روایات بوده،
حالا اون رو باید حلش بکنیم که چی کارش باید کرد، اما شخص آیا خودش اصلا میتوانه اماته بکنه؟ اصلا این اماته فقط باید از طریق خدا یا عشق و ناس رو بیاد؟
در نهایت اینه، اماته از اول از دست ماست،
اون اماته نیست، ما تضعیف میکنیم، ما کاری
قرار این اماته، یعنی در مسیر میراندن دیگه، در مسیر میراندن دیگه، نه دیگه نگید دیگه، مسیر میراندنه،
در مسیره.
خب
اماته ما نمیتوانیم خود،
ولی اماته توی روایت اومده.
بله حالا اون به تعبیر مثلا شاید عمومی تصاویه
اگه هست ما همینجا ما واقعش اماته میگیم دیگه. اماته من البته میدونید که نفس شعب داره، شما شاید بتونید یکی رو هم مثلا خوب خفه کنید، ولی خفه چیه؟ اصلا مزدشو اینقدر بیاری که اصلا اون اصلا به چشم نیاد، هیچ وجود نداره.
میتونه مدیریت نفس به نظر میاد که کاملتر باشه از اماته یا از امثال این چیزا.
مدیریت از این تعبیرها خوب نیست، یک نوع گفتیم نفس اماره به سوءه و یک نوع کدورت. اصلش اینجوری نگاه کنید، او را باید به ساحت نفس مطمئنه کشان، آن موقع میگیم نفس مطمئنه. الان توضیح دادم، مثال هم از بند خدایی دیده بود این نفس امارش به شکل اولا یک حیوان کوچک و تبدیل شد به فیل بچه. بعد بیدید مثلا از این برای اتاق میره اون برای اتاق میاد این برای اتاق میره این فیل بچه اندازه خیلی بزرگ شد. دیدید این که اینجوری اگر بشه این برای میخوره که بعد حالا بهش گفتن یه دستگاه هست، دستگاه دادن دستش. این دستگاه خیلی کوچیک بود، رفته بود این فیل اینقدر چی کرد آخرش تبدیل کرد به خرما، خرمای رتب عالی پشت تاقچه. این میگن چی؟ یعنی همین نفس بعدن مرکب خیلی خوبی، نفس مطمئن نبشه اصلا مرکبه، نه تو مدیریت، اصلا همراهه. اصلا نفس مطمئن تو نمت نهام اشارات نگاه کنید اصلا همراهه، اصلا
پایر نفس اماره میگیرید در حالی که اینجور شاید نباشه،
یعنی اصلا پایه نگرفتم شما اصلا نبود
بله
اصلا فطرت رو کرده پایه رو نه توضیح دادیم نه اصلا فطرت رو کردیم و حقیقت انسان
نه پایه که میگم یعنی اینکه ما یه نفس داریم، یه نفس اماره داریم، یه نفس مطمئنه داریم. اون نفس که نه اماره است نه مطمئنه است اون ظاهرا خیلی از تو مربوط به اون میشه.
من توضیح دادم رو... نبودید شما اصلا حقیقت نه. حقیقت انسان قلبه، قلب یک بعد نفسانی داره و یه بعد فطرتی. رو توضیح داره
استاد
فصلش همون نفس ناطقهی که شما انبان میخواید نفس ناطقه قلب.
یه بحث جانبی جو مطمئن میشه که این بحث ها هرچند که تو شریعت اونا هست و همه روشن ولی نه تو مردم اونجوری نه تو طلب ها اصلا وقوی برعکسشو میگن
یه بند خدایی سرور من شما این همه آره میدونم
تو
آمو
یه
همون رو بیرشت داشته باشی آر شما این رساله ها وقتی جا افتاد الان میبینه همه شون احکام شرعی و حضور اینا رو میدونست. اگه اینا هم خوب جا بیفته اینا هم همین شون
میشه.
چرا این همه آقایی اصراف میکنن که
خودش متوجه نشده
بویی از بس کار نمی کن اگه کار بکنن این بحثای شریعت رو نگاه کنه. این همه یکی دوتا بود من این همه خیلی روایت آیه خوندم تا
کنم عنوان مرمون و مولی تو فشه
دقت کن چه از
بکنم یه جور دیگه بیان میکنم
اتفاقا به شکل اجتهادی بشه دیگه جا برای این که هر کی یه جور من عرضم این میگه شما در بحث فقه کسی الان جرأت داره توی این بحث حوزه یکی بیاد همینجور من در آورده حرف میزنه اصلا بهش میدون کسی میده؟ بابا این داره خیلی بی ربط میگه یا توی شریعت نیست که. ولی اینجا چون هیچ کسی حرف نمیزنه یا کمتر حرف میزنه هر کی میاد نظر میده و حرف بگه به شکل در باز دست نگه از اون مرد بخون دیگه این باید یعنی راه اینم راه داره اشتباه در سلوک هم داریم چرا نداریم چرا فکر نمی کنم چرا روش کار نمی من چندین سال دارم همین حرف میزنم
ولی خیلی من مثلا همین مدرسه مسئولیه میدفتم طلبای اون با اصلا با سوم رو نمو بیاد دیپلوم و اینا میمدن سالم بودن یا من رفتم این اسم یه حالت های دیگه ای هم و هوان مثل که یه اونجای کسایی بشن که اینا یه حالت های خاصی از این بود نزول کردیم
طبیعی دیگه وجود داره من نمیگم همه جای جوره طبیعی دیگه تا اینا نخونن ندونن بس نکنن کار علمی نشه
طلب زیاد داره
بله
دیدن طرف مشکل روانی پیدا
کرده بله بنده هم دارم همین میگم شما خیال میکنی اینجاست تو خیلی از جا همیشه
بله جامعه
همه جا یعنی باید اعتدال باشه باید حساب شده باشه ولی من از میخوام بهترین راه دستورات شریعه هست بعد الان میرسیم من توضیح میدم مثلا در مورد حرص شریعت چجوری ذره ذره ما رو از حرص جدا
تو بحث مکتب مرموهای قاضی تو بحث استاد تو مباحث بحث استاد خیلی کم رنگ شده اصلا این کسی خوشو به استاد بسپورید اصلا فکر این مسائل نباشه دیگه یعنی اینقدر که
استاد تو مباحث اصلا استاد اینجوریه وقتش رسید استاد اصلا کاری نداره که الان امروز دیده که این امروز یه حرف بی خودی زده این امروز یه حرص بی خودی در جانش بوده امروز یه چیز همین یکی رو میگه دیگه تمومش کردی فهمید ججان چی استاد اینجوریه سر صحنه نفسش رو بهش نشون میده بهش میگه که چه یکی از این اساتید شاگرد داشت این شاگرد تو تاکسی نشسته بود یک لحظه شهوت اومد رفت تو درس استاد گفت که کجا بودی؟ رفت بیرون کجا نشسته بودی؟ آمد داشتم چرا اونجا رفته؟ چرا دستا... چرا تاکسی نشستی؟ اصلا یه جوری گفت که این بفهمه که بابا این چه کاری بود بزن کرد آقای همینجا سر سرنه بشه
نه تعادل در اصلا در همین ریاضت ها میگم دیگه خیال راحته در این بحث استاد.
من بحث نفس اماره رو واقعش به خاطر اینکه حرفای شریعت رو بشورونم گفتم و الا چندم موافق نیستم که بحثا یعنی تمام بحث بره رو مبارزه با نفس، چندم معتقد نیستم. قبلا هم اشاره الان هم گفتم باید کنارش چیزای دیگر باشه، ولی بحث حقایق رو ما چون موقع میگیم این جزء عرفان در وادی عمل، یک بحثش همین بحث نفس خیلی گسترده دامنه و تو شریعت آمنه. و بلکه بهتون بگم یه تجربه‌ای که برخی از این آقایون که تو کار اخلاق بودن بعد از این همه بحث‌های اخلاقی این بر گفتم آخرش گفت آقا همین باید از راه بحث نفس پیش رفت و همه بحث‌های اخلاق رو با این رنگ زد و هم جذابه هم واقعیه هم راه میانبره. اونجوری که ما میگفتیم آقا تو بیا این یکی رو درست کن اون یکی رو بذار کنار، اینا نمیشه. هستش ریشه اینجاست، بی خود نیست که شریعت اینجوری شروع کرده، نه اومده تک تک نمیدونم خصیصهای اخلاقی رو یکی یکی بگه، نه که اونا نگفته رو اونا مانور بده نیست، رو اینا این اصل از اینجا شروع ریشه رو اینجا میبینه.
این رابطهش با توحیدم اگه مطرح کنید خوبه، تو روایات مثلا داری که هر جا بنده گفت خودم میخوام یک کاری کنم خدا اصلا برعکسش بکنه میاره میزنه تصفه.
ببینید اینجوری بگم، اینجوری نه، حتی خودش بخواد بکنه، برای اینکه واقعش میبینه این کار خلاف کرامت خدا برکت میده، حتی اینجوری خلاف کرامته، یعنی من بخوام شهوت به کار ببرم خیانت کردم، خودش هم اینو بفهمه بد نیست. ولی اگر بخواد بگه من خودم کار رو انجام میدم بدون خدا، اون حرف جور نیست.
این قضیه فرهنگ باره اون اولی بار که بگه انسلاخ اول بس انسلاخ چه دوشون تا بعد دیگه فعتبه و شیطان و اخلد علت انسلاخی
انسلاخی زمینه هاییست که وجود داره، زمینه هاییست که حل نکرده، این زمینه هاست که اگه من بگید میگم همین به اصطلاح کامش یکم شیرینه به دنیا و نفس ها خوب نکشته نکشته، او آمده تا اون موقع هست حریمش پاکه ایش، تا این گرفته میشه چرا بیچارش
منسلخه، یعنی خودش منسلخ شده از اون، نه آیات از اون، او از آیات
خواهیم دیگه زمینش که ممکن دیگه وقتی آیات بالاخره آیات ازش جدا میشه دیگه، او جدا شد آیات جدا، معیار این که شیطان تبعیت کرد که یه انسلاخ تا پیش اومد، چرا انسلاخ پیش اومد زمینه هاست.
ببین عنوان مرحوم آمون تو بسیار شیعه شما هم قبول نیست که عنوان دارم وجوب جهاد نفس دارم چی؟ نصور شیعه همچه عنوانی دارم
بله
وجوب جهاد نفس شما همچه عنوانی قبول دارید تو سو
بله
عنوان یه وجوب
مبارزه با نفس لازمه در محرمات
توشون، خب تو جهام جهاد نفس خیلی قوی تر گرفتن باز دیگه
خب وجوب سلوکیه وجوب شرعی
نیست.
میدونم ایشون نه، من چون متاسفانه این ادبیات نه، من قبلا توضیح دادم ما برخی از موارد داریم به لحاظ فقهی عنوان واجب نمیشه داد ولی به لحاظ سلوکی واجبه، ولی در لحاظ به اصطلاح چیز باید گفت مستحب به مثلا مؤکد فضایی چیز
لازم اگر تعبیر لازم ببریم
فقط در محرمات واجب،
نه در اخلاق به جایی که بگیم واجب، مثلا نماز شب بگیم برای یه سالک واجبه بگیم لازم تو واجب، اون تعبیر فقهش اینه که یعنی ترکش حرام.
خب این که اشکال نداره شما اینجا وجوب بیارید بگید وجوب سلوکی، یعنی اصطلاح جدیده چه خوشگله
چه لازم بگیم
آره
چه خوشگله منظور خیلی مرحوم رامولی که تو فقه سلوکی نه
میگم نیست اصلا، ما یکی از گرفتاری من قبلا تو بحث کردم بحث فقه سلوک توضیح دادم، چون این ادبیات نیست بعضی از اینا رفته ذیل فقه، الان بحث حضور قلب در نماز رو چیکار کردن گفتم مستحب نیست مگه اصلا درسته فضای فقهی اینجوری، ولی واقعا اهل بیت خواستن به لحاظ سلوک باید انجام بده، اما بایدی که تو در سلوک گفته میشه غیر از بایدی است که تو فقه که اون برای خودش عقاب و ثواب خاص خودشو داره دقیقاً اون نیست.
نفس رو شما فهمش کردید ما یه چیز جداگانه که در نفس نداریم دیگه، یعنی یه چیزه حالا یا خوب میشه میره بالا نفس مطمئن نمیشه یا میاد پایین و ردی و پس میشه نفس اماره میشه،
چیزی به اسم نفس اماره در این وسط نداریم غیر از مثلا فطرت باشه.
بله
چیزی به اسم نفس اماره در برابر فطرت نداریم در جامعه.
نه
مگر اینکه عمل بکنیم بشه نفس اماره، و الا نکردیم نفس اماره نکنیم.
ببینید مثلا مثل یه دماسنجی میدونم دیگه صفر داره، زیر صفر داره و بالای صفر
میدونم دیگه.
خب شما یعنی ما میتوانیم نفس رو غیر از نفس اماره بدانیم، اون نفس مطمئنه هم نباشه.
میدونی چی عرض میکنم؟ میخوام بگم به تعبیر دیگر
درونی.
یه تعبیر دیگر، اصلا نفس خالیه. اگه این ور اومدی میشه نفس اماره، اگه اون ور رفتی مثلا میشه فطرت، یا نه نفس هر دو میل رو داره.
اگه نفس جامعه به من هم فطرت و هم غریزه بگیم بله هر دو تا توش
هست. ما اینو بحث کردیم. بهتر اینه که اون نوارا رو گوش بیجه درست بکنم، اونجا توضیح دادم دارم. هستش همون قلب نفس ناطقه است.
خب خواستم از گلم مدیریت به خاطر اینکه خودتونم فرمایش کردید عقلانیت باشه توی سلوک، یعنی ما از نفس ما مثل بعضی تشبیه کردن نفس به زن به بچه، که اینها یه پاکی ها یه سادگی دارن اما خرابکاری هم دارن. اگه این خرابکاری ها زیاد بشه در میده به نفس اماره
میشه. از توضیح دادم یک نوع کدورت باطن نفس، امیال خاکی در عین این که از یه جهت ما نیاز داریم کمال، توضیح دادم، ولی نسبت به حقیقت اصلی ما
خب بله.
کدورت
خب
بله. اینا توضیح دادم
البته. خب اینا با خب.
تا گفتید کدورت، تا کدورت میدونم شما اون بحثایی که بعضی از آقایون مطرح میکنن که جنگ معنا نداره، نمیدونم
من از چیزی نشنیدم،
چرا شهید مطهری بعضی از آقایون دیدم این تعبیر، ولی شریعت تعبیرش واضح تر از این است. شریعت هم جهاد داره.
نه جهاد قبول داریم، با نفس اماره باید جهاد کرد، اما با اون مادی اصلی نفس اونو باید ادارش کرد، تدبیرش کرد.
شما نفس اماره رو مثل از اون جدا میکنی. نفس اماره چیه؟
نفس اماره همون نفسی خامه که آمده بد عادت شده، رفت
نه بد عادت شده، نه نه
تند شده،
میل، میلی که داره
الان. بله این اماره نیست، یه بچه کوچیکی که هنوز بی تربیت نشده این اماره هیچ وقت نیست، هیچ وقت بی تربیت نیست، کار بد نمیکنه.
اصلا اینجوری
گرایش داره اما منفی نیست.
ما ورن نفسی ان النفس لامارتون بسو.
بله یعنی این
ان النفس لامارتون بسو.
خب این کی حرف رو زده؟
از یوسف.
از یوسف یا
از یوسف
ها به زلیخا
از یوسف یعنی یک ما